بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء وأكرم الشفعاء سيدنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ثم الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب عزیزان، رسیدیم به دعای 36 از دعاهای مبارک صحیف سجادیه. بله، انشالله اینجا میخونیم با هم. دعا کوتاهه، اون دعاهایی که خیلی بزرگی بنده در چند قسمت اونا رو میخونم، ولی اینجا کوتاهه. بله، و کان من دعاه علیه السلام اذا نظر الى السحاب والبرق و سمع صوت الرعد. از دعاهای امام علیه السلام وقتی که به ابر نگاه میکرد و صدای رعد برق رو میدید، صدای رعد رو میشنید، این دعا را میخوند. خب اینا در گذشته خدمتتون عرض کردم تمام برای یاد دادن ماهاست که ماها دائم متوجه بشیم به آیات قدرت پروردگار. عرض کردم خدمتتون که ببینید ما دو تا دید داریم نسبت به دنیا، به کل جهان، به جهان هستی. یه دید ارسام خدمتتون که مملوکیت داریم، که بدونیم اینا مملوکن، و یه دیدی که عاری از مملوکیته. شما الان عرض میکنم جلوی خونه رد میشین، میدونین صاحب خونه چیه، به دیده مملوکیت نگاه میکنیم با اونجا، نه مطلق خونه. تو ماشین داره میره، اسم هزاران خونه میبینین، هیچ کدوم مثلا دقت نمیکنین چیه. نه، این خونه فلانکسه، خب براش مبارک باشه ساخته. به دید مملوکیت نگاه میکنیم. ما در دنیا آقا یه وقت بگیم درخت، دریا، کوه، همش هم درسته، اما درخت خدا، دریای خدا، دنیای خدا، همه چی تعلق داره به خدا. به دید مملوکیت اگر نگاه بکنیم، اون وقت ما هم به ابرم نگاه میکنیم، به درختم نگاه میکنیم، خدمت شما آیه های خدا رو نگاه میکنیم، آیات پروردگار رو نگاه میکنیم. اصلا من نمیدونم چه ارز کنم، بسیار وقتا با آیات قدرت خدا مردم نگاه نمی کنن. در سوره مبارکه یوسف هست که میفرماید که آیات زیادی مردم بر اونها مرور میکنن، ولی هیچ نگاه نمی کنن به اونا. حالا به هر حال دیگه دید مملوکیته، ابر خدا، ماه خدا، خورشید خدا، دریای خدا. خب اینجوری میگفت به خدا، عرض میکرد اللهم این هذین آیتان من آیاتک و هذین عونان من اعوانک. خدایا این دو، این دو یعنی چی؟ اینجا تفسیر کرده که شاید مقصود ابر و برق یا ابر و رعد، که دوتا بگه رعد و برق. خلاصه دوتا آیه، این دوتا از آیات تو هستن، آیه دوتا از آیات تو و هذین عونان من اعوانک، و این از اعوان تو هستن. اعوان به خدمه میگن، یعنی اینجا تشبیه، البته مثل این که اینا خدمه خدا هستن، به دستور خدا کار میکنن. یبتدران طاعتک، اینا به سرعت به سوی طاعت تو میان، برحمت نافعه او نقمت زاره، یا یک رحمت نافعه همراه دارن یا یک بلای پرزرر دارن. بالاخره یه وقتا میبینی بارون میاد همه جا را آباد میکنه، یه وقتا میاد سیل را میندازه همه رو به هم میریزه. اونم ممکنه ظاهرا ما خوشمون نیاد، ولی بالاخره اونم در باطن یک چیزی داره، مصلحتی داره. خلاصه و هر حال میگه که خدای ما در این وسط میخواییم که بارونهای ما نافع باشد. فلا تمترنا به ما مطر السوء، خدایا باران مضر برای ما نباران. بلا تلبسنا به ما لباس البلا، به وسیله این ابر و خلص اون دوستاش رد و ابر، همچنین دوتا گفت ابر یا ابر و رد و ابر و برق، به وسیله اینها لباس بلا برای ما نپوشون. خب به هر حال از خدا میخواد که ما از بلاها حفظ بشیم. یاد میده آقا بارون هم که میاد، یا مثلا فرزن اعلام میکنن که بارون خواهد آمد، بگیم پروردگارا خیرش ما برسون، از صدمهاش ما رو حفظ کن، چه اشکال داره؟ دعا کنیم دیگه. حالا اینجا مطالب دیگه هم از توجه خواهید کرد. خدمت شما عرض شود که اللهم صل علی محمد و آله و انزل علینا نفع هذه السحاب و برکتها، خدای بر پیغمبر آل سبب بفرست و نفع این ابرو و برکتش بر ما نازل کن. و صرف عنا عذاها و مضرتها، پروردگارا اذیتی اگر داره، ضرری داره، از ما بگردون. توجه فرمودید؟ خب آقا این دست خداست. بله. فلا تصبنا فيها بآفه، فلا ترسل على معايشنا آهه، پروردگارا به وسیله این بارون آفت برای ما نفرست، به معایش ما صدمه نزنه. خب اینا یه دعاهایست آقا. بله همیشه هست، بارون میاد خدای خیرشو بده، از شرش از ما ببر. حالا اینجا الان میاد میگه خدا عرض میکنه اللهم و این کنت بعثتها نقمتن، یه وقت هست نه اصلا باران بلاست، چکار کنیم حالا؟ ها دیگه با خدا کنیم چه کشتی گرفت. حالا اگر باران بلاست، اللهم و این کنت بعثتها نقمتن و ارسلتها سختتن، اگر این باران بلاست یا باران غضبه، بازم دیر نشده. فإنا نستجیرک من غضبک، ما از غضبت به خودت پناه میبریم. و نبتهل الیک فی سؤال عفک، تضرع میکنیم، زاری میکنیم، از تو عفو میخواهیم. فمل بالغضب الی المشرکین و ادرر و ادر رحا نقمتی که عدل ملحدین، اینم یه سری که البته نمیشه الان بازش کرد. و ادر رحا نقمتی که عدل ملحدین، خدای اگر این بلا داره، این ابر نقمت داره، همراهش غضب داره، این را اصلا بفرست مایل کن به طرف مشرکین، و این آسیاب این بلا را بچرخون بر ملحدین، اونا که تو رو نمیشنسن، بر این آدم کشا، بر این بیرحما، ببر به اونا. حالا بالاخره این هم یه دعاییست که البته بله یک صاحب دلی من دیدم که این کار را میکرد. یه وقتی مریضی چیزی بود، مثلا از خدا میخواست که مرض او مثلا به یه جای خاصی، حالا این را بلش کن. بله و ادر یعنی بچرخون رحا نقمت کرد الموحدین، خدا این بدی ها را به اونا بفرست. ما حق داریم دشمنان رو نفرین کنیم. ببینیم بعضی خیلی خواهم بگن که ما خیلی خوبیم، روشن فکریم. نه آقا، امیر المومنین هم حتی اینقدر آقا بود، بزرگوار، دشمنانش نفرین میکرد. یه وقتی من تلویزیون بودم، یه خانمی اومد دنبالم از این کار من دیگه، گفت آجا من با این لعنت نتونستم کنار بیام. گفتم من که معنی چه نمیدونی؟ آخه یه مد شده بود که اصلا لعنت یعنی چی؟ یه مد شده بود مثل لباسه که مد میشه میپوشن، دارم چه معنی لعنت رو لعنت؟ گفتم تو اگه خدای نکرده زبونم لال پدرتو کسی بکشه چی میگی بهش؟ میگی چایی دیگه بخور؟ میگی چی؟ میگی خدا تو رو از رحمتش دور بدارد. لعنت یعنی دور شدن از رحمت. لعنت بر یزید یعنی چی؟ یعنی از رحمت خدا دور بشه، چیز دیگه نیست آخه لعنت. بعضیا نه، ما حق داریم دشمنان نفرین کنیم. آیا الان ما حق نداریم این همه دشمنان بچه نوزاد میکشن، پیرمرد میکشن، پیش زن میکشن، بمب هم تو میریزن، همه آقا شرشون به خودشون برگرده، چرا حق نداریم؟ تو دعای کمل مگه نخوندید؟ اللهم من ارادنا به سوء فعرد، خدا هر کس بد ما را اراده کنه تو هم بدش اراده کن. بالاخره ما انسانیم، زندگی میخواییم، دشمن داریم، دوست داریم. من دیدم بعضی ها میخوان عرفان ببافن. من دیدم ها میگم که فلان کس آدم خوبیه، این ها یا همه خوبن، چرا این حرف رو میزنی؟ حتی قرآن میگه مردم دو دستن، یه دست خبیثن یه دست طیبن، تو چرا جلوی قرآن وایستادی؟ چی نمیگه همه خوبن؟ آخ پس خوب بود، این حساب قاطی میشه، این عرفان نشد، این معذرت خواهم ببخشید، خود را به تخرخر زدن شده به قول بعضی ها. بله یکی بچه را میدوزید میبود جلوی مادر میکشت، گرفتن اعدامش کردن، اونم خوبه گو، آی بهجت هم خوبه، همه خوبن. یعنی میخوام بگم ما خیلی عارفیم، خیلی بلند نظریم، نه خیلی آقا همه خوب میدستن. افا من کان مؤمنن که من کان فاسقا، ابن ملجم با امیر المؤمنین یکیه؟ حتی انصاف داشته باشه خیلی. یعنی چی مثلا؟ خلاصه ما حق داریم دشمن رو نفرین کنیم، خدا شرشون به خودشون برگردن، بگیم ریششون رو بکن. آقا یه غیر از این راهی نیست. ببینید اصلا ما دشمنان ما الان، ببینید آقایون خواهر را یه وقتی میگفتن که خدای هدایتش کن، اون در مورد خاصی، یعنی یه جوانی ظلمی کرده نمیفهمید، تو پدر مادرش مثلا یه کاری کرده، میگم خدا هدایتش کن. اما دشمنان ما الان، بی تعارف بگم، دشمنان ما که آدم میکشن شب و روز، اینا قابل هدایت نیستن. این دعا اگر بگیم هدایتشون کن، ببخشید این دعا احمقانه میشه. خدای آل سعود هدایت کن یمنی نکشن، دعا مقبول نیست، دعا مردوده. چون خدا در مورد آدم کشا میگه اولئک الذین لم یرد الله لیطهرهم، خدا دیگه نمیخواد پاک بشن، دیگه پاک نمیشن اینا دیگه. اصلا هر مله را دعا کن، تو شش ماه را زد با تیر، بگو خدا اصلاحش کن. چی اصلاح کنه؟ تمام شد کار دیگه، کار از اونجا گذشت دیگه. الان ما حق داریم دشمنان را دعا کنیم، نفرین کنیم. اینجا هم میگه خدایا اگر این باران یه مذرت داره، البته حالا ممکن این مذرت این باران به اونا نرسه، اولا میرسه دعا میکنه، اگرم نرسید اینجا بخواد به ما بکش، یعنی دشمنان ما مستحق نفرینن واقعا، بد دشمنان داریم ما اصلا. خب من اهل سیاست نیستم، میدونید که سین سیاست هم به عمرم نمیگم الحمدلله، چون اونم برای خودش متولی داره، سیاست متولی داره، من چی بگم؟ ولی میخوام بگم گاهی وقتا قصابت قلب به جاهای بدی میرسه. ببین یه انسانی رو نباید بکشن، حالا اگه دشمن توه، تو که قدرت داری، همه جور قدرت داری، با یه آمپول هم میتونسته بکشیش، با یکی بیار تیکه تیکش کن، با اره ببر تو 23 تا چمدون جمع کن، آخه دیگه این خوب میشه؟ شما میگین یا آدم این دیگه پاک نمیشه. الله اکبر. ابن سعد اونو چی گفت؟ ابن سعد یه مهلتی گرفت، گفتش که به من یه مهلتی بدین. عمر ابن سعد میدونید اول نمیخواست با امام حسین روبرو بشه، حالا بریم ببینیم چی میشه. بعد دید که نامه تند و تیز از ابن زیاد اومد که خلاصه هیچی، تو امر لشکرش کردی که با حسین ابن علی در بیفتی. این اول خیلی سنگین بود براش، میگه با امام حسین میشه در افتاد؟ اونم تهدیدش کرد، گفت اگر این قبول نکنی یلا پست بسپر به شمر، امان از این پست. وای وای وای، یه وقتی دی آدم برای دن میز دست کم نگیرید. ما نمیگم ما فورا عمر بن سعد شمر نمیشیم، ولی من فاطمی نیا ممکنه برای یه میز دیر دنیا بدم یه وقت. یک کسی میگفت که اون ور میز با این ور میز خیلی فرقشه. مثلا اینی میگفت یارو مثلا رفیق خدا فرض کن میگفت حالا اومده میگه آقا سلام کن که حضرت عالی نمیشناسه رفیقشو، این ور میز رفیقشو نمیشناسه، یه متر ها ولی یه متر چل از سر گذاشته. میگه چه نوالی؟ بله. گفتش که گرفت در خونه جاهز و زد در میزدن تق تق تق، گفت کیه؟ گفت منم. گفت برو انت و تق و سوا. گفت تو الان ما این تق تق یکی هستی، برای ما فرق نکرد. تو که خود من تق تق مجهول بود، تو هم مجهول برو. حالا دقت فرمودید، اما حالا نمیخوام بگم، درست مأموریت بزرگ کوچیک داره، یه میز داره، یه وقتی ملکی ریه، ولی به هر حال اینو میخوام بگم، یه مهلتی گرفت که آقا یه مهلت بدیم به من. آقا گفت من ملکی ریه چی کار کنم؟ میخوام من میگن آقای رئیس و سوار اسب که میشم 40 نفر دنبالم میان، اینو چی کارش کنم یعنی من؟ خلاصه یه حالا قدم زد شب و رفت و آمد و آخر گفت چه بله در توبه که بازه، توبه میکنم، معروف دیگه سعی توبه الی الرحمن من سنتین، 2 سال دیگه توبه. دیگه نفهمید که بعد از کشتن سید شهدا توبه نصیب آدم نمیشه. آخه توبه نصیب نمیشه دیگه بعد از آدم کشی. یادتون باشه جوانان خواهران، چند تا گناهه؟ ببین اگر کسی مرتکب اینا شد و ویلاست، توبه بکنه نمیگم، ولی توبه هم سخته. ایها الناس 4 تا گناه در جلسه دیگه گفتم. ببین 1 آدم کشی به ناحق، 2 آبرو بردن، 3 نماز رو عمدن ترک کردن، 4 حقوق والده. یادتون باشه این 4 تا گناه را به زبان خدا میگم، خدا با این 4 تا گناه شوخی نداره. بسم الله الرحمن الرحیم. به هر حال عزیز من، ما از اینجا یاد میگیریم که حق داریم دشمنان رو نفرین کنیم. هیچ منافات هم با خوبی نداره، منافات با عرفان نداره. آدم های پلید باید نفرین کرد، دعا نداره دیگه. این پلیده چی بود؟ میبرد بچه رو میبرد و زنه رو میبرد تو این باقای ترشت اونجا ها میکشت، ها اعدامش کردن تمام شد، بچه رو جلوی مادر میکشت. توجه فرمودید؟ لا اله الا الله. من نمیدونم، من نمیدونم، نقل میکنن، بنده نمیدونم اینجوری ها، من نقل شنیدم، شنیدم یک نفر قصاب بچه یه حیوان را جلوی مادرش کشت، به دردی مبتلا شد که هیچ وقت گفتن درمان نداره. با یه چیزای اثر وضعی در پسر جان، خودتو نزن به روشن فکری. تازه آدم که اشرف مخلوقاته، میگه آسون آدم کشتن. خب پس بنابراین اگر خدایا در این ابرا بلایی مست، ببر به طرف مشرکین و ملحدین. اللهم اذهب محل بلادنا بسقیاک. به به چه دعاهای زیبای. ببین محل با هی جیمی، می ملامش که معلوم بود دیگه، محل با هی جیمی به معنای بیبارانی و قحطیه. اللهم اذهب محل بلادنا بسقیاک. خدایا این قحطی و بیبارانی بلاد ما را با این که ما را سیراب کنی از بین ببر. و اخرج وحر صدورنا برزقک. بله اینجا نخوام دقت بفرمید، جوانان، پدران، خواهران، تو را خدا بیشتر دقت بفرمید. یه وقتای فقر و فاقه باعث اوقات تلخی و درگیری تو خانواده ها میشه، بی تعارف دارم میگم. یه وقت یه چیزی نیست اوقاتشون تلخ میشه، مثلا یا در اینجور وقتا معمولا مردم عوضی که دعا بکنن دنبال گناهکار میگردن، توجه فرمودین؟ دنبال گناهکار میگردن. آره من اون وقتا میخواستم برم با این کامبیز با هم چدن بفروشیم، تو نذاشتی، دنبال گناهکار میگردن. من جواب بودم میخواستم برم من فلان پیش دایم، تو نذاشتی، توجه کردی؟ یک شوخی درست کرده بودم، میگفتن که یه وقتی خواستن یه عده استخدام کنن، خلاصه یکی از همشهری ما هم رفته بود شرکت کرده بود، گفته بودن چه خلاصه این قاتل مرحب چه بوده جز به سوالا، رفته بود بیرون گفته بود اینجا استخدام نمی کنن، دنبال قاتل میگردن، استخدام خبری نیست. حالا الحمدلله میشن که از این حرفا دیگه نباشه، انشالله تمام شد این حرفا. بله سابق پریب مثلا خلبان استخدام میکردن، میگفتن کفن چند متر، مثلا گورکنج استخدام نکردید خلبان. حالا میگن شاید هم دروغ باشه، به هر حال هرچی بوده تاب طبی بوده 40 سال پیش انشالله برطرف شده. به هر حال اینجا یک جمله خاصی در سجاد دارم، میخواد دقت کنید. ببین اللهم اخرج وحر صدورنا برزقک، اینا ساده نیست، دقت کنید. اولا وحر رو براتون با واو و هی و چی؟ ره. اینو براتون تفسیر کنم. نوشته والوحر به فتحتین و به سکون، هم میتونی بگی وحر هم میتونی بگی وحر. خب این چیه؟ میگه که قال ابن الاسیر فی النهایه، بله وحر الصدر یا وحر الصدر هو به تحریک فسابسه و غشه، وای 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 بدتر میشه. و قیل الحقد و الغیظ و قیل العذاب و قیل اشد الغضب. ایها الناس فکر نکنید که احادیث رو ما همینطور یه المنجد بذاریم رو میزمون نگاه کنیم میشیم عمدت المحققین. احادیث اهل بیت باید تحقیق بشه. این نهایه که داره میگه مال ابن عسیره، کتاب خیلی مهمیه، بسیار مهمه. ارزان خدمتتون چه در تفسیر لغت ها میگه که خب این کلام معصومه دیگه، باید بفهمیم دیگه. میگه ابن عسیر گفته وحر یا وحر وساوس قلبه، یا قشه یعنی حتی نیرنگه، و گفته شده حقد و غیظ. آدم نسبت به یه نفر حقوده، اصلا ناراحت نیست، هیچ کاری هم نکرده بیچاره ها. یکی مثلا آقا آدم به یک نفر نسبت به یک نفر حسوده، این محسود شما بدبخت چیکار کرده به تو؟ میگه توانم که نیازارم اندرون کسی، ها حسود را چه کنم کوز خود برنج درس. این حسود اتوماتیکی خود را آتش گرفته، چیکارش کنیم؟ والا این ماشین شاسی بلند خریده، اون شب چیزه شب میتو این بره برای اتاق، هی وای 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 چیه خب چیکارش بکنیم؟ ده بدبختی اینه واقعا. ببین حقد و حسد و غیظ و عداوت و دقیل اشد الغضب، وحر یه وقت یعنی شدیدترین غضب. یه وقتی تو خانواده ها انشالله دور بشه، فقر و نداشتن و بعضی چیزا باعث حقد میشه، باعث عداوت با هم دیگه میشه، باعث درگیری میشه. چرا این ندادی به اون به من ندادی؟ من خبر داشتم توی خانواده خیلی نمازخون روزگیر خیلی خوب یه چیزی را به یه عروسی داده بودن، آقا دعوا شده بود، چرا دادیم به اون به من ندادین؟ خب این مال فقره، مال بدبختیه. اگه دو تا سه تا باشه که به نظر نمیرسه. میگه خدایا اینو دقت کنید عالم، یه وقت انشالله همه تون بی نیاز بشین، همه تون انشالله کانون خانواده هاتون جرم بشه، اما اینا یک آسیب به قول امروزی آسیب شناسی هست که باید در نظر بگیریم که یه وقت فقر تو خونه ها باعث به هم درگیری میشه اصلا. که اللهم اخرج وحر صدورنا برزقک، خدایا این کینه و حقد و غلظتی که به هم داریم اینا رو با رزق ببر بیرون. وقتی رزق فراوان بشه دیگه نم میره بیرون دیگه کاملا. دیگه همه چی هست دیگه، چرا به اون نده به این دادی دیگه نداره دیگه. دقت فرمودید؟ و اخرج بحر صدور نه به رزقه. و لا تشغل نا انک به غیر خدای ما را غیر از خود به چیز دیگه مشغول نکن. پروردگار انسان حیف آقا بیاد فکرش حواسش بره به این که این پارچه را چرا دادیم به اون به این ندادیم، این کاسه را چرا دادیم به اون ندادیم. توجه فرمودید؟ آخه دنیا به این چیزا نمیارزه. بله یه حکایت براتون بگم معتبر از آب گذشته است، به عنوان پدر من نیست، پدر من پدر همه شما هست، یعنی علمای بزرگان پدر همه هستن. پدر من پدرش آدم متمولی بوده، نه اینکه آدم مطرف بریز به پاشی، حالا شاید از ارث رسیده بوده، زندگی متوسطی در این حال میگن که مثلا عقیق، فیروزه، نمیدونم این چیزا در زندگیش زیاد بود، سماورای بزرگ، چیزای بزرگ، از خدمتان ظروف خیلی قدیمی. حتی من یادم میاد پدرم گفتش که ما بچه بودیم پدر ما مرد، یک تسبیح از یاقوت داشته که هم تا مرده بود یه نفر خلاصه مورد عنایت قرار داده بود تسبیحو. الان البته گذشته ها گذشته، ولی به پولای امروز میلیاردها قیمت اون تسبیح بوده. حالا یه خدا نترسی برداشته بود پدر بزرگ ما، آدم بیخیالی بود، شاعر مسلکم بوده، خیلی شاعر فهل و قدری بوده. اون تا دیگه جوان مرگ شد، بچهاش کوچیک بودن، شعراش نتونستن جمع کنن، همطور یه خورده سینه به سینه بعض شعراش مونده بوده که اونام دیگه پیرمردان مردن، اونام رفت. به هر حال دیگه خدا هم با تو بیامرزه، ولی در همون جوانیش صاحب کرامات بوده، مرد بزرگی بوده. من پدرم نقل میکند که وقتی ایشون مرحوم شد، من رفتم دم خواهرها برادرها نشستن، آقا انواری ریختن زمین، سر قلیان ها که دورش فیروزه بوده. آقا من خودم به کسی به چشم خودم بعدها دیدم، بخچه پر از عقیق خدا شاهده، عقیق های نوشته شده، نوشته های خطوط خطاطان قدیم با بخچه، فرش و ظرف و نمیدونم خیلی چیزا، میگه دیدم پگو مگو میکنن، نه اونا حق نداری تو برداری، اینو مثلا باید بدی به من، پدر من پسر بزرگم اونو بدم به ایشون، نه من کوچکم بدیم به من. میگفت دیدم خیلی کار بالا گرفته، یک قوطی حلبی بود تو اینا، اصلا نمیارزد، به چیزی نمیارزید، اون زمان به مفت نمیارزید. تا حالا چی بشه؟ رفتم این قوطی حلبی پدرم گفت برداشتم، گفتم خواهرها برادرها راضی هستین سهم و ارث من این باشه؟ فکر کردن مسخره میکنن، آخه اون همه عقیق و چیزای قیمتی و فلان. گفت نگاه کردن تا مسخره، آدم نه جدی میگم، آقا راضی هستین این سهم و ارث من باشه؟ گفتن بله خدا حافظ. گفت خدا حافظ، تازه املاکی هم موند، باغ بود، حیات، خدای من شاهده پدرم رو نکرد به اون طرف و این بگوبگوها، این جنگا، تا این سنینی که من الان پیر مرد شدم، تا این سنین ما باقیه هنوز الان تو ورثه گفتگو میشه، تمام نشد دعوا، ولی باید تمام شد. از هیچ، اونم رفت شد یه عالم ربانی، شد منشأ آثار، شاگرد تربیت کرد. چی شد؟ به خدا همینه، هیچ وقت سخت نگیرین، به خدا قسم نمیگم دنیا باید باشه، یه مقدار انسان باید در زندگیش بله حرفی نیست آبرومند باشه، زندگی باید بگذره، اما نه اینکه بیفتیم به جون هم دیگه، تو نذاشتی من مثلا پولدار بشم، اون نذاشت من بشم، اون من چشمم زد. این دعا را خوب نزد. یه بار دیگه میگم براتون یادتون باشه، من دیدم تو خانواده ها وقتی فقر میشه دنبال گناهکار میگردن، یه مادر پیرزن در وسط میشونن جزش در میارن، اینا دعوا میکنن جوانا اون آب میشه، تو نذاشتی دیگه، ما با یارو قرار داشتیم همون شب برامت بیاد، بی خود مزخرفات میگه، هیچ چه بلد نیست، خودش بلد نیست که یه مش جو بین دو تا خر تقسیم کنه. اما میگه تو نذاشتیم با کامبیز داشتیم کار میکردیم، تو میذاشتی ما همچین میکردیم، شما هم ما رو نذاشتیم ما جدا شدیم. و به حرفا چیه؟ پس چی شد آقا؟ و اخرج و اخرج صدورنا به رزق خدایا. این کینه و حقد و غضبی که از فقر حاصل میشه خانواده ها، همه این رو بر رزقت خارج کن، یه پولی برس همون تمام میشه، یه پولی برسون همون تمام میشه، و خود اینقدر مهربان میشن با هم دیگه. لا اله الا الله. و لا تشغل ما عنک بغیری، خدای ما رو به غیر خودت مشغول نکن. حیف نیست من خدای به خوبی رها کنم برم سر یه چیز جزئی بجنگم، مشغول او بشم. و لا تقطع عن کفتنا مادت برک، اینم عنایت کنید. خدای از همه ما مردم، از همه شیعیان میگه احسان تو از همه ما قطع نکن. ببین یه نفر دو نفر دیگه، همه ما کافتنا، همه ما، همه ارادتمندان امیرالمومنین، بله از ما برکت قطع نکن. حالا غنای حقیقی چیه؟ غنای حقیقی اون چه خدای تو بدی به خدا، یکی به زور رفته از همچه مالی به هم زده، حلال حرام ظلم کرده، چکار کرده خدمت شما عرض شد؟ این که غنا نیست که، غنا این است که با حلال به دست بیاری. مردم حلال حرام رو حتما در نظر بگیرین چی گرفتید. یک قضیه براتون بگم، مرحوم آیت الله کوهستانی بوده در مازندران، حیف باشه میشد که ما هم در جوانی بریم ببینیم، غافل شدیم. مرحوم شهید مطهری گفتن دست رو دست میکوبید، خیلی ناراحت بود، میگفت که من میتونستم این مرد رو ببینم نتونستم ببینم. آیت الله کوهستانی در مازندران یه حسینیه داشته، هر کس وارد اونجا میشد یک دور لواش و یک کاسه آش جلوش میذاشتن. و ایشون از مجتهدین بود، منتها انقدر متواضع بود که هر وقت میگفتن آقا شما مدارج عالیه علمی رو دارین، میگفت ما ملای دهیم. بله مجتهد بود، پدرش از اعظم مجتهدین بود، کرامت هم بود، ولی صاحب کرامت هم داشت، نم پس نمیداد. به وقتش یه وقتی دیگه خود مرد بزرگی بود، میگن که اومده بودن از اطراف بلاد ایشون زمان رضا شاه بوده، گفتم من وارد مسائل نمیشم، خلاصه زمینایی رو مصادره کرده بودن، غصب کرده بودن، زمان مصادره نه غصب، همون زمان رضا شاه. میگن ایشون میفرستاده از جاهای خیلی دور که یقین حاصل بود که دست اون قاسبین به اونجا نرسیده، از اونجا براش برنج تهیه میکردن که مبادا از این اراضی مغصوبه به ایشون برنج بدن. ها اینجوری می از اون دور دورا براش میفرستادن. بله بله ایشون کرامات هم داشته، منتها دیگه به جاش ظاهر میکرده. حالا کتاب در مورد ایشون نوشته شده، اسمش یادم رفته، شما که اهل اینترنت هستین الحمدلله، هر کدوم یه جام جهان نما در جیبتون هست میتونین پیدا کنین. بله آیت الله کوهستانی حتما بزنید میاد. و خلاصه دیگه جام جهان نماست دیگه. خلاصه اون غنا چه آدم برد یکی بگیری بچن، حق خواهر نده، حق برادر نده، این غنا نیست، این یه وزر و باله، وزره. توجه کردی؟ می فرماید که فعین الغنی من اغنید، غنی اونی که تو غنیش کردی، یه چیز خوب بهش دادی، غنی اونه. و این سالم من وقید، خدای سالم کسی که تو نگرش داشتی. ممکنه ظاهرا مریضم باشه، ولی چون تو از معصیت ها از بدی ها، ممکنه سالم هم بشه ظاهرم و باطنم، مثلا من شبهه رو قوی میگیرم، ممکنه حالا مثال براتون انشاءالله میزنم، ممکنه سالم باشه ظاهرم و باطنم، ممکنه آقا ظاهرنش سالم هم نباشه، یکی مثل پهلوان وایسته اون بر، ولی نه، این که خدا نگهش داشته نمیذاره معصیت کنه، این سالمه. یه مثال براتون بزنم، مرحوم آقای روزبه، خدا روحش شاد کنه، در مورد ایشون کتابی نوشته شده، به شما گفتم من کمتر توصیه میکنم، هم اگه تونستین پیدا کن، تجدید تب شده به نام فیض گل، اگه تونستین بخرین بخونین، ارزونه، یه کتاب کوچیکیه، فیض گل. آیون خواهر را ببین، آدم کتاب مقتل بخونه گریش میگیره، راجب اهل بیت بخونه گریش میگیره، این طبیعیه. من ندیدم کتاب غیر از اهل بیت منو به گریونه، من اهل مطالعه هستم دیگه خب، ولی این فیض گل منو گریوند. یعنی 24 ساعت مالک خودم نمیشدم، اول که مطالعه کردم خیلی گریه کردم. شما اونجا نگاه کنید، آقای روزبه از نوادر روزگار بوده، ایشون از نظر علوم روز یکی از اساتید مهم ایران بوده، از نظر علوم قدیم در مرز اجتهاد شاید درس خونده بوده، به هر حال یه آدم خاصی بود، خدا روحش شاد کنه آقای روزبه. ولی گفته شده که ایشون بیماری گرفت و روی یک دوشکی قرار گرفته بود در تختی که شد نصف اون اتاق فرش نداشته، نصفش مفروش بوده، ولی روی اون تخت به درد با درد به خودش میپیچید. وزیر آموزش پرورش اون زمان قبل از انقلاب اومد ایادتش، چون ایشون میدونید رقم درشتی بود در علوم، بله از اساتید مهم ایران بود، رفت گفتش که ما شما را به خرج دولت میفرستیم انگلستان، آمریکا کجا؟ گفته بود نه، این خونه چی میبینی دو دنگش مال منه، همین دو دنگ میفروشم میرم مالجه میکنم خودم. ببین این سالمه، درست از درد به خودش میپیچه، ولی وزری و بالی سراغش نیمده، منتی به گردنش نیفتاده، با ظالمین با هم زلف گره نزده، سالم اینه. دقت فرمودید؟ فَإِنَّ الْغَنِيَّ مَنْ اَغْنَيْتْ وَإِنَّ السَّالِمَ مَنْ بَقَيْتْ. سالم کسی که تو نگرش داشتی، ایشالله خدا سلامت ظاهر باطن به همه من بده. خدایا به حق سید استاجرین نعمت عافیت را از من مگیر. خب بعد میاد میگه که ما عندک من احد دونک دفاع. خدایا اگر خدا نکنه کسی بخوای به کسی، تو بخوای به کسی چیزی صدمه برسونی، کسی در نزد تو دفاع نمیتونه بکنه خودش، اصلا نمیشه. تو ما عند احد دونک دفاع، چه البته اینجا به معنای غیرم گرفتن بعضیا، بله میگن که یعنی یه به معنای تجاوز گرفتن، میگه که به معنای تجاوز، یعنی خدای اگر ما بلای نازل بشه تو را در نظر نگیریم، از تو رد بشیم، که از تو رد بشیم پناهی دیگه نداریم دیگه، پناه توی دیگه، از تو تجاوز رد شدن، از تو رد بشیم بگیر پناهی نداریم، پروردگار اگر بلایی برسه ما از تو رد بشیم دیگه دفاعی نداریم. بلا به احد من سطوت کمتنا، خدا هیچ که نمیتونه که اگه تو سطوتی بلایی رسوندی، هیچ که نمیتونه در برابر اون خودش نگر بداره، اگه بلایی تو رسید چیکار میتونه این شخصی بکنه؟ هیچ که نمیتونه بکنه. تحکم به ما شئت علی من شئت و تقضی به ما اردت فی من اردت. خدایا تو حکم میکنی به هر چی که بخوای، بر هر کس که بخوای، توجه کردی؟ و تقضی به ما اردت فی من اردت. اینم جمله همین تأکید همینه. شاید حالا یک قضیه براتون بگم جالبه، این جمله رو از بنده روسیه نگر دارین. اولا اینجا توضیحی داده، ببخشید این توضیحم بدم، میگه که بله. مشیت میگه غیر از اراده است. آنجا الان میگه که یه صحبت شد که حکم میکنی به هر کسی که بخواهی، با هر چی که بخواهی، و حکم میکنی به اونچه که اراده میکنی در مورد هر کس که اراده میکنی. یعنی تو در مورد هر کس هر کار میتونی بکنی. یه توضیح آورده که بعضی از محققین گفتن که مشیت با اراده فرق میکنه. البته این سنگینه، هم من سر نقشه میگم به این خودتون فکر کنین. میگه مشیت الله عبارتون ان تجلیه بالعنایت السابقه. مشیت خدا عبارت است از تجلی پروردگار به عنایت سابقه لایجاد المعدوم او اعدام الموجود. دقت کردید؟ ها حالا نه، این باشه در یه وقت دیگه، احتمال بدم که سنگین بشه انشالله یادم بندازید مستقلن بگم. امشب حتما سنگین میشه براتون و من مدیونم، هم خسته میشه نماز شبتون قضا میشه. یا الله. خب حالا اینجا میگه پروردگارا، درسته که این ابرا ممکنه بلا داشته باشن نداشته باشن یا حالا به ضرری هم بزنن. حالا فقط این ابرا که نیست که، انقدر تو ما را از بلاها نگر داشتی، فلک الحمد علی ما وقیتنا من البلا. ای خدا چقدر بلاها چه ما را نگر داشتی تا حالا، حمد باشد برای تو. فلک الشکر علی ما خولتنا من النعما. خدایا انقدر نعمت به ما دادی، به خدا خدا به ما خیلی نعمت داده. مردم ما با خدا بد میکنیم. ببینید پدر من میگفتش که اگر یه نفر یه مش حبوبات به دستش بگیره دونه دونه بندازه میشه شمرد، بگی یک دو سه چهار. مقدس های مسجد گفتن که خانما نیام پایین، و گفتن از وقت خانم آمدن پایین یک مقدسی جلوی منی گرفت گفت تالا نگفتم، ولی به شما میگم که بعد مرگ من در نظر داشته باشین. یعنی اینقدر بعضی ها در مقابل طلبه ها حتی پرخاش میکنن. گفت از وقتی که شما میان اینجا اهل ازگل مسجد نمیان، یکی اومدن هم از کجا اومدن اینا. بعد و این مقدس بگیم که بریم بچه ها را نگه داره بالا، جلسه امام سجاد به هم میزنن، خانما بالا باشن، حرفی نیست جای خانما اونجاست، من نگفتم بیم پایین. اما اینقدر هست که این آقای مقدس که میگفته گزگلگانی میگه مسجد بره بچه را نگر داره، این را بغل کن بگره برشون پفک بخره. ولکه شکر علی ما خولتنا من النعما. خدایا شکر تو را، چقدر نعمت به ما دادی، چه حمدی. یه نکته میخوام اینجا به شما بگم، نمیدونم انشالله ضایع نشه. آقا ببینید آقای بهجت به اون مرد چه گفت؟ به خدا حیفه گفتم بهتون، این در صحیفه من بعدا دیدم آقای بهجت در صحیفه گرفته اینا را، یا جوری بهش الهام شده که با صحیفه درست در اومده. آقا الله اکبر، من دیدم فیلمشو دیدم، یه نفر اومد پیش ایشون، خیلی هم با گردن کلفتی اومده بود، بله به اصطلاح ما یه آدم خیلی داشی بود و لوتی مسلک. میگو آقا من سیدم، تو من هرچی که هستی. پای بهجت میگفت خلاصه از جد ما رسیدی به هر جایی، من یه گرفتار دارم علاج کن. این دو صلوات نفرستیم وقتی میگم، ما بعدا من بگم بفرستیم، چون بعضی با صلوات تو مجالس بازی میکنن. دیدی که اسم پیغمبر میکشونن که مردم صلوات بفرستن، بازیه. میگن یه آخوند زمانه دکتر مصدق گفته بوده دکتر محمد مصدق. آره اینا رو مخصوصا میکشونن بازی، اسم کشوندن نداره. اسم مبارک پیغمبر بیره همه محبت میکنن صلوات میفرستن. آقا این کشوندن و این چه دیگه، حالا چه به هر حال الله صلوات نگین تا بعدن. بعد آقای بهجت گفته من گرفتارم، سیدم هستم، هرچی هم داری از جد ما داری، یالا من فیلم شو دیدم. آقای بهجت فرمودن چند تا صلوات به نیت دریافت تمام خواص و آثارش بفرستی. به خدا قسم غیر از حضرت سجاد من نیده بودم کسی درف بزنه. بی خود بهجت بهجت نشده که چند صلوات به نیت دریافت تمام آثار و خواصش. این شما سرمش قرار بدین. اگه دوات خونه میخوری بسم الله میگی، بسم الله را به نیت دریافت تمام آثار و خواصش بگو. اینجوری بگو، اینجوری. من به مردم رفتم به اصفهان بعد از اون احیای، چند سال تو اصفهان با احیا داریم، رفقا میگم بعضیشون، رفتم گفتم آقا جون یه عمر گفتیم بیکیا الله هیچی نشده. ببینید چرا؟ چون بیکیا الله به درد نمیخورد. بیکیا الله رو باید به نیت درخواست تمام، دریافت تمام خواستش بگی. به علیین رو که میگی به نیت دریافت تمام آثارش بگی. آقا حمدم همینطوره. شما در اول صحیفه دیدیم میگی به خدای ما تو رو حمدی میکنیم که ما را نجات دهد، حمدی میکنیم ما را بالا ببرد، حمدی میکنیم در برزخ به داد ما برسد. یعنی حمد این خواست رو داره. فقط این نیست بگی الحمدلله. الحمدلله خیلی خواست داره. دقت کردید؟ گوش بدید. پس الله یه صلوات بفرستید. خب چه نوع حمدی؟ حمدون یخلف و حمد الحامدین، حمدی که حمد کنندگان را عقب براند، یعنی جلو بزند از اینا. بله اینقدر نشستم الحمدلله قربونش برم، نمیدونم چرا اینجوری میکنه، هرچه خوبه میمیره هرچه بده میمونه، ای خدا کرمت، ای شکر، کفر میریزه ها، ولی در قالب کلمه کفر. اینا حمد نیست، اینا مایه معطلیه. حمدی که تمام این حمدای عوامانه را پس بزنه. دقت کردید؟ حمدن یخلف حمد الحامدین وراءه، حمدن یملا ارضه و سماعه. اینقدر این حمد با حضور باشه که زمین آسمان را پر کند. چه اشکال در آقا دعا دعا باشه پر میشه زمین آسمان. آیت الله جواد آقای ملکی تبریزی میگن یه روز آمد رفت مرسی دارالشفا، نشست زیر یه حجره ای. آمد جواد آقای ملکی تبریزی گفت به صاحب این حجره بگیم میاد پایین. یه طلبه ای بود اومد پایین، گفت آقا جان اومدم ازت تشکر کنم، دیشب دعا کردی بنده رسید به من. ببین این زمین آسمان قم پر کرده بود این طلب، دعای طلبه. نه تعارف ندارد این چیزا. آمد جواد آقا تو خونش دیده بود یه دارالشفا یه موجی اومد. عزیزی من این دعاها عزیزه، خوبه، اینا زمین آسمان رو پر میکنه. بله. خب حمدن یملا و ارزه و سماع، حمدی که زمین و آسمان خدا رو پر کنه. ها بعد بگه انک المنان به جسیم المنن. خدایا ای خدا تو احسان میکنی، پروردگارا نعمت های زیاد میدی، شمنت آقا نعمت های زیاد، الوهاب العظیم النعم، نعمت های بزرگ هبه میکنی. ما چی؟ القابل یسیر الحمد، حمد کم رم از من میپذیری. عجب نعمت های خیلی زیاد اما حمد کم رم میپذیری. الشاکر و قلیل الشکر، از شکر کم ما تشکر میکنی تو، جمع چه خدای هستی. المحسن المجمل ذو الطول لا اله الا انت. این فقط یه دقت از محسن المجمل رو بگم براتون. میگه که محسن که نیکوکار، مجمل کسی است که احسان زیبا به آدم بده. چیزی احسان چی میکنه؟ احسان زیبا بده یا زیاد بده، هر دوشو گفتن. ببینید صنیعه یعنی احسان، گفتن اجمل از صنیعه یا زیاد خوشگلش باشه، به قول خود ما زیبا باشه یا زیاد باشه. مثلا یه انگشتر خیلی زیبایی آورده، میگه حالا من به یاد تو بودم، یا مثلا یه مال زیادیه. بالاخره این مجمل هم به اون میگن که زیاد بده و هم میگن که چیز زیبا بده. زدتاول ها، زدتاول هم براتون بگم آخر کلمه ای دعاست. زدتا طول به به. بله لا اله الا الله دیسته. بله بله زد طول بله بله بله. میگه چند تا قول است در زد طول، یعنی اولا چه به معنای صاحب فضل صاحب احسان، یه وقت هم آدم میتونه به کسی احسان بکنه در مقابلش توقعات داشته باشه اذیتش هم بکنه، همین هست دیگه. ما مثلا تحفه میدیم به یه نفر، حالا فردا اصفهان مثلا یه عروسیه 500 کیلومتر راهه، تو هم 1000 تا گرفتار داری. میگه اگه تشریف نیارین دیگه خیلی بد میشه. من به دوستانم گفتم گاهی وقتا تو ارهام خیلی معموله، اگه نیایی دیگه نه من نه تو. سلی ارهام به این مردم نگفتن چجوری میشه سلی ارهام. سلی ارهام به مردم ناقص گفته شده. آی مردم سلی ارهام خیلی مهمه، ولی به شما مردم عزیز ناقص گفته شده. به این گفتن که ارهام اگه گفت بمیر باید بمیری، دراز بکشی و الا سلی قطع رحم کردی. 1000 کیلومتر خاطر نهار دعوت کنه، این اون داره قطع رحم میکنه، گوش نده به حرفش. در کتاب شریف کافی داریم میفهمد سلی ارهام یعنی چی؟ میگه رفع الازا انهم، از این که از ارهامت اذیت رو برداری، نه که اذیت بکنی. حالا یه چیزی ما داده توقع داریم بخوشیم بریم مثلا بندر عباس عروسی نم پسر خالش. ها میگه زد طول کسیست که عیز نعم علا عباده چی عباد بده. اما وقت یک قول دیگه عیز الفضل زد طول، یعنی خدای صاحب فضیلت به ترک العقاب عذاب هم دیگه نمی کنه. حالا یک کاری شد دیگه از دماغ آدم در نمیاره دیگه. لا اله الا انت پروردگارا، هیچ معبودی بر حقی نیست جز تو. الیک المسیر بازگشت به سوی توست. یه حکایت نیم دقیقه‌ای میخوام بگم اما قدرش رو بدونید. میدونید قدرشه ها؟ نیم دقیقه ایه. بعدم روش فکر کنید. بعد یک نوشته ایم در اونم براتون بگم. در روایت داریم از مولایمون امام صادق علیه السلام، حضرت میفرماید که قرآنی افتاد تو دریا تمام کلماتش محو شد. اگر این یک اتفاق بود تصادف بود امام صادق نمیگفت. اتفاق نیستین. چون ببین من میبینید در خدمتتون هستم، عمری با کاغذ مرکب کار کردم بنده روسیا. اصلا یک کتاب خطی توی یه چیز بیفته مرکبه دیگه، روز زمان پاک میشه. اون وقت قرآن بیفته تو دریا مدتای مدید مرکبه دیگه، چی میشه؟ پاک میشه. مولای من امام صادق سلام الله علیه میفرماد که قرآن افتاد تو دریا تمام کلماتش پاک شد. الله اکبر. ای خدا کمک کن به حق امام صادق و حق سید و ساجد ما این جمله را بفهمیم. 30 سال من دارم فکر میکنم نفهمیدم، حالا انشالله شما میفهمید به منم میگید. تمام این قرآن پاک شد، یه جمله موند دیدن نوشته الا الله تسیر الامور. به آگاه باشید که کارها به سوی خدا برمیگردد. الله اکبر. خب حالا گوش بدید، درس تمام شد. یه چیز دیگه راتون بگم که پاشیم بریم. منم تا پنچرم ها دیگه، انشالله استخاره تعبیر خواب هرچی باشه انشالله هفته آینده. پنچرم یعنی مشرف به موت هم دیگه، معلوم نیست یه ساعت دیگه بمیرم یا 2 ساعت دیگه، نمیدونم. یه چیزی مرقوم فرمودن یه جوان عزیزی، اینه براتون بخونم. جوان عزیز، آقا جان قربون شکلت، مطالب رو به همدیگه قاطی نکنین. نوشتن لطفاً در خصوص نسب امامان معصوم از امام صادق به بعد از مادری به ابوبکر میرسن توضیحاتی بفرمید. بله چشم چشم. اولا عزیز من، ابوبکر یه پسری داشت به نام محمد. اینقدر این ارادت به امیرالمومنین داشت چه میگفتن محمد ابن علی بهش گاهی وقتا. محمد هم یه پسر داشت به نام قاسم، اونم خوب بود. قاسم پسر داشت به نام عبدالرحمن، اونم آقا نیمتن خوبی بودن. چه اشکال داره؟ جیر کار کجا سستنده بودن دیگه. بله، ما نمیخواییم به دعواهای دیگه بپردازیم. حالا گذشته بخ از یزید. حالا ببینید، من نمیخوام قیاس کنم، میخوام یه چیزی بهتون گفته باشم. شما از یزید خدا تو شاهد، من کسی رو قیاس به کسی نمی کنم، پروردگار تو شاهد باش، بحث علمی داریم میکنیم. از یزید شما پلیدتر پیدا میکنید در دنیا؟ و خدا نمیتونید. یزید اصلا اسمش میاد آدم نفرت میگیره. اون صلاح الدین منجد بود، مرحوم شد، از دنیا رفت. من دانشگاه تهران یه مدت درس میدادم، دیدم چنین اشعارش در آورده صلاح الدین منجد. آدم مطرحی هم بود، دیوان یزید آوردن. جه جه این صلاح الدین منجد، این دیوان یزید، دست نزدم، گفتم نمیخوام. حالا شما بگید عوام بازی کردم، خریت کردم، هر چی میخوام بگید. تو نمیخوام، بی نیازم. من دنبال اشعار یزید اگه میرفتم از صلاح الدین منجد شاید بیشتر جمع میکردم. نخواستم. پلید، این پلید چی که دنبال اشعارش من برم؟ حتی یزید با اشعاری که تمثل کرده من اونارم نمی کنم. حتی اینقدر این آدم پلیده، توجه کردید؟ پلیدتر این آدم. اما پسرش معاویه چکار کرد؟ معاویه ابن یزید آقا خلیفه شد، رفت رو منبر نشست، گفت مردم دیدید پدرم به آل رسول چه کار کرد؟ مردم دیدید پدرم به بنی زهرا چه کار کرد؟ بعد میگه ثم خنقت العبره، گریه جلوش گرفت آمد پایین، گفت من به درد شما نمیخورم. توجه کردید؟ یه نفر بود به نام عمر، اسمش عمر بود، معلمش بود، رفیقش بود. آقا رفتن آوردن گفتن زیر سر اینه، این اینجوری کرده. عمر آوردن گفت والله من کاری نکردم، انه مجبولون با لام ها، با ره نمیگم. ببین مجبول از جبلت میاد، دقت کردین؟ انه منذ طفولته مجبولون به حب علی ابن ابی طالب. والله من به این بچه دست نزدم، از بچگیش این اصلا دوستدار علی بود. اینا رو خیلی چیز نکنین تو خودتون که چرا چرا این چرا هر من تو نمیدونیم. بعدم در آخرش این جوان مرقوم فرموده که پس چرا با وجود ارتباطات و پیوندها خود امامان هنوز بر طبق تعزیه شیعه سنی کوبیده؟ نه عزیز، ربطی نداره به این چیزا، این ارتباط نداره عزیز من. شما خبر نداریم بعضی چیزا، اصلا ما ساکتیم. اما شما میدید که از طرف همه سعودی ها اینا چقدر به محبت بیره گفته میشه، چید به تبل کوبیدن اینا میکوبن. بعد هم این چراها هست، اصلا این چراها مهم نیست اصلا. گفتم بهتون دیگه، پسر یزید چه حالا. بله اصلا خلفا اولاد داشتن دیگه. خب خلیفه دوم خیلی اولاد داره، بعد جای ابوبکر پاک بودن، خوب بودن. حالا خودش چه بود کار نداریم، ما حرف نمیزنیم اصلا هیچ. سمم بکم. خلیفه دومم خیلی نسل داره، یعنی این موسل که دسته اون مال اونا بود گرفتنش، این شهر موسل پر بود از آل عمر، عمریون میگم به اینا. من شناخت خوب از اینا دارم. البته یادتون باشه تو حاشیه بگم براتون، یه مش اومد دو دسته عمری ما داریم. ایوه هنمست بگو آقا اینا چیه، میگی کی به کیه؟ حالا مش بدیم بگویم نداره. ببین دو دسته عمری، یه دسته عمری هستن که به خلیفه دوم میرسن، چیزی آدم هستن العمریون، من دارم خیلی شرحال ندارم. غافل نباشید که پس شد چند دسته گفتم؟ دو دسته. دسته اول اونان چه میرسن به خلیفه دوم عمریون به میگن، چون اینا در موسل خیلی هن در صفحات عراق پره. دسته دوم از عمریون سیدن میرسن به عمر ابن علی، عمر ابن علی ابن ابی طالب. امیرالمومنین یه پسر داشته به نام عمر، نه شهید نشد، اون چیزه با ام کلثوم دو قلو بودن اینا، اون شهید نشد، نه دو، یعنی دو قلو بودن با ام کلثوم سلام الله علیها، با هم بودن دنیا، به عمر ابن علی و خلق کثیری از نسل او هستند. البته حالا حرف زیاد، خلاصه عمر سادات عمریون هستن که سیدن و نسلشون مثل به عمر ابن علی، یه مشت از عمریون اونا هستن، یه مشت عمریون هم اولاد خلیفه دومن. به هر حال دیگه این چیز هست، چرا نداره دیگه، یه وقتی دیگه اون خوب شد این خوب شد، حالا دیگه ربطی هم به اعتقادات هم نداره اصلا، توجه کردی؟ اعتقادات اصلا ربطی به این نداره، با وجود این مثلا چرا یه دستان نشتن چرا شیعه شدن، هیچ ارتباط به اعتقادات نداره. این چیز عبدالباقی عمری گفتم خدمتتون دیگه. عبدالباقی عمری، من دیوان شب به دست آوردم از جوانی و چه مصیبتی، پوستم چنده شد، اینترنت نبودی بذارم ببینم دیوان، حرفا نبود اصلا، اینترنت چی، هیچ نبود در زمان ما، ما پود جون می کندیم. دیوان عبدالباقی عمری، آقا ایشان به 33 واسطه نسبش میرسه به خلیفه دوم، اما تو تا دیوان داره، یه دیوان بزرگ داره، چی به دیوان عبدالباقی عمری میگن، یه دیوان جدا داره به نام الباقیات و صالحات، فقط برای اهل بیت شعر گفته، دیوان الباقیات و صالحاتش جداست. خب الله تو بگو چرا، برو خدا بپرس، من چه میدونم. خب پس تمام شد درس.